أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجه هفتم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند در این راه حل ملتزم شدند به این که حکم واقعی فعلی من بعض الجهات است و حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات. مرحوم محقق اصفهانی در مورد این کلام آقای آخوند سه احتمال ذکر کردن و هر سه احتمال را مبتلا به اشکال دانستن. احتمال اول این که منظور از فعلیت من بعض الجهات این باشد که این حکم فاقد بعضی از شرایط فعلیت باشه، و منظور از فعلیت من جمیع الجهات این باشد که حکم ظاهری واجد همه شرایط فعلیته. این احتمال به نظر ایشون در واقع به این معناست که ما بگیم حکم واقعی که فعلی من جهت هست، این همون حکم انشائیه. این دیگه نمیشه گفتش فعلی، این همون حکم انشائی یا شأنیه. احتمال دوم هم این که منظور از فعلی من جهت و من جمیع الجهات دو مرتبه از فعلیت باشه. این را هم فرمودن مبتلا به اشکال و محذور را برطرف نمی کنه. و احتمال سوم این که منظور از حکم فعلی من بعض الجهات یعنی حکم بدایع اظهار شوق جعل شده، و منظور از حکم فعلی من جمیع الجهات یعنی حکم بدایع بعث و تحریک جعل شده باشه، که این رو هم فرمودن محل اشکال و اشکالش توضیح داده شد. در ادامه مرحوم محقق اصفهانی یک استدراکی می کنند و مطلبی را بیان می کنند که اگر علیکم السلام مرحوم آخوند فعلیت را آنگونه که ما معنا کرده ایم معنا کند، این سخن ایشون تمامه. یعنی آقای آخوند بیان اینطور بگن که ما دو نوع فعلی داریم، فعلی من قبل المولا و فعلی من قبل المکلف. فعلیت من قبل المولا یعنی انشاء حکم بدائی جعل دائی در مقابل سایر دوائی. وقتی میگیم حکمی از ناحیه مولا فعلی شده، یعنی اون کاری که مربوط به مولا در رابطه با حکم بوده انجام داده. خب وظیفه که حالا یعنی بگیم نقش مولا در رابطه با حکم چیه؟ این که بیاد حکمی را بدائی ایجاد انگیزه در مخاطب جعل بکند. علیکم السلام. این مرتبه از فعلیت در اختیار مولاست، ولی این انشاء یا به عبارت دیگر این فعلیت من قبل المولا نمیتواند باعثیت و زاجریت داشته باشه مگر اینکه به عبد واصل بشه. اگر این حکم به عبد واصل شد، اون وقت یه فعلیت حقیقی پیدا میکنه. اون وقته که حکم باعثیت و زاجریت پیدا میکنه، اینجا میشه فعلیت من ناحیت المکلف. محقق اصفهانی میفرماید اگر مراد آقای آخون از این که حکم واقعی فعلی من بعض الجهات است، این باشد که یعنی حکم واقعی فعلی است من ناحیت المولا، و منظور از این که میگه حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات است، یعنی این که حکم ظاهری از ناحیه مکلف هم فعلی میشود. اگر این منظور آقای آخوند باشه، ما میپذیریم حرف ایشون رو. اون چه که ایشون فرموده حرف درستیه، ما هم خودمون همین عقیده را داریم. اون وقت هستش که ایشون نتیجه میگیرن، محقق اصفهانی، که اگر ما فعلیت حقیقی را به وصول به مکلف دانستیم، اون وقت فعلیت و تنجز در همه احکام یکی خواهد شد. دیگه ما دو مرتبه و دو مرحله نیستیم. از نظر ما دیگه تنجز و فعلیت دو مرحله و دو مرتبه مستقل و جدای از هم نیستن. در آخر هم به یه نکته مهمی مرحوم محقق اصفهانی اشاره میکنن که نکته جالبیه. ایشون میفرماید که اگر ما حکم واقعی را به فعلی من قبل المولا و حکم ظاهری را به فعلی من جمیع الجهات تفسیر کردیم، اون وقت حکم بر خلاف حکم واقعی علل قاعده است. یعنی یک ضرورته دیگه، اصلا مشکل و محظوری اینجا نیست که ما بخوایم در صدد حل این مشکل باشیم. این یک کاریست که باید بشه. ایشون میگن خب وقتی یه حکمی جعل شد، مولا حکمی رو جعل کرد، نقش خودش را در رابطه با حکم ایفا کرد. نقش مولا انشاء است به دایی جعل دایی. اینجا دیگه کار مولا تمام شد، فعلیت من قبل المولا پیدا شد. حالا اگر این حکمی را که مولا جعل کرده به عبد واصل نشه، به مخاطب واصل نشه، چه اتفاقی میفته؟ اصلا جعل و تشریع لغو میشه. اگر اینی دا که مولا جعل کرده به دست مکلف نرسه، که این امر طبیعی هم هست، بالاخره مولایی که قانون جعل میکنه باید این پیشبینی رو بکنه که این قانونش یه وقت اونجوری که او در نظر داره در طول زمان به دست مکلفین و مخاطبین نرسه. خب اگر چنین مطلبی مورد توجه قرار بگیره، اصلا قاعده اینه که مولا یا حکم ظاهری جعل کنه. یعنی جعل یک حکم ظاهری غیر از حکم واقعی، که حتی ممکنه مخالف با اون حکم واقعی هم باشه، یه علل قاعده است. اگر گفتیم علل قاعده است، دیگه اینجا ناچار به جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیستیم. این در واقع یه ضرورته، یه کاریست که باید صورت بگیره. حکمی ظاهری وجود داشته باشه. وقتی که نوبت به این نمیرسه ما بیان بحث کنیم که حالا خب با این مشکله ما چه بکنیم، اصلا مشکله ای نیست، این یه مسئله بسیار بسیار لازم و ضروری است. این نکته ایست که مرحوم محقق اصفهانی فرموده. این همه مبتنی برای اینه که ما بگیم فعلیت دو نوع و دو مرتبه داره، من قبل المولا و من قبل المکلف. اگر حرف آقای آخون برگرده به این راه حل سوم آقای آخون برگرده به این، ما این حرف رو میپذیریم تمام هست، و الا اون طبق دو احتمال ببخشید طبق احتمالات سگانه ای که گفتیم این مبتلای به اشکاله. این حرف کردیم در واقع میشه یک احتمال چهارم که حالا خیلی بعیده که هر موضوع شما مثلا خیلی که نه، ولی حداقل ظاهر کلام مرحوم آقای آخون خیلی با این احتمال منطبق نیست، قرینه ای وجود نداره که ما حمله بر این احتمال بکنیم. عرض کردم این فرمایش رو محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 150 بیان فرموده. چرا؟ نه آقا بگید تصویر مسئله رو عرض کنم. اینجا جعل حکم ظاهری رو چجوری انجام میده مگه؟ این که میگیم ضرورته که پیشبینی بکنه اون حکمی که در اون لوح محفوظ ثابته به دست مردم نرسه، باید یک حکم ظاهری جعل کنه. یعنی چی؟ نتونه علم به او پیدا بکنه. خب میگه این ببینید خود خدا که نعوذ بالله بلندگو دست نمیگیره از اون بالا یه صدایی در عالم پخش بشه هر روز این احکام مردم مطلع باشن. خب این از طریق انبیاء میگه، از طریق کتب آسمانی میگه. خب تا زمانی که خود انبیاء هستن که مسئله معلوم، حکم واقعی معلومه. تا زمانی که نبی اسلام هست معلومه، و به اعتقاد ما تا زمانی که اهل بیت هستن معلوم و دسترسی هست، حتی در زمان خود پیغمبر و زمان ائمه معصومین علیهم السلام که همه مستقیم دسترسی نداشتن. و بعد خب اینا ببینید میفته تو همین مسیر امارات. بالاخره این امارات هم که متصدی بیان این حکم ظاهری هست. خب حالا این معلوم نیست چی از آب در بیاد، این ممکن موافق واقع باشه، ممکن مخالف واقع باشه. به افراد مختلف، به هر حال افراد مختلف با این اماره به طرق مختلف برخورد بکنن.
واقعیت
چون که قرار در واقع برای بشه بسیار دیگه میگه شما موظفید که به سخنان نبی یا امام گوش بکنید، تبعیت بکنید. اون که اگه باشه که همون واقعه، اون که خود واقعه، اما این که خبر زراره رو نه ولو نداره. اون دوتا مسئله است، شعاره گفته ولی اون غیر از اون، اون یعنی این واقعه، ولی اینی که زراره میگه که دیگه این واقع نیست، اون این واقعه. خب واقع رو بیان کردن، ما رو به واقع هم رسوندن. اینایی هم که حکایت میکنن قول معصوم را، بعضیشون واقعا اینن درست عقل میکنن، همون واقع رو به ما میرسونن. اما اگر به واقع ما نرسیدیم چی؟ اگر به حال به طریق به ما نرسید اونی که امام فرموده بود، اصلا یه چیز دیگه به ما رسید. اینجا میگه باید بالاخره اینجا نمیتونه جامعه و مردم بلا تکلیف باشه، یه چیزی باید باشه که این مدار قرار بگیره. حالا این برای تقریب به ذهن من عرض میکنم. خب این محصل فرمایش مرحوم محقق اصفهانی با این استدراکی که اینجا داشتن، خوب دقت کنید این بحث رو. اینجا بعد از بزرگان به محقق اصفهانی اشکال کردن، خوب این اشکال رو دقت کنید. اشکال بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی این است که در بین این احتمالات سگانه ای که ایشون فرموده، عمده احتمال اوله. احتمال دوم و سوم در مورد کلام آقای آخوند خیلی مهم نیست، و این که ما بیاییم بگیم منظور از فعلی من بعض الجهات و فعلی من جمیع الجهات دو مرتبه از فعلیته، یا حکم و جعل به دائی اظهار شوخه، اینا خیلی احتمالات دلچسبی نیست. خلاصه که اینا رو ما بخواییم به عهده آقای آخوند بذاریم، بگیم آخوند منظورش از فعلی من بعض الجهات و جمیع الجهات این احتمالات. لذا میگه ما همه توجهمون رو متمرکز میکنیم به احتمال اول. صاحب منطق الاصول میگه، حالا من آخرش آدرس رو میگفتم و ارجام، بله صاحب منطق الاصول مربودی. حالا ما خود به خود اینجا حداقل در این اواخر یه حرفی میگیم، بعضی بزرگان انصراف به ایشون داره. عرض به حضور شما، ایشون میگه عمده جهت اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آخوند همین احتمال اوله. احتمال اول این بود که ما بگیم احتمال اولی که محقق اصفهانی در مورد فرمایش آقای آخوند دادن، این که بگیم منظور از این که میگیم حکم واقعی حکم فعلی من بعض الجهات است، یعنی این که حکم واقعی فاقد بعضی از شرایط فعلیت است، و منظور از این که میگیم حکم ظاهری فعلی از جمیع جهاته و فعلیت تام پیدا کرده، یعنی این که این حکم همه شرایط فعلیت رو داره. خب طبق این احتمال محقق اصفهانی فرمودن حکم واقعی میشه همون حکم انشائی، و حکمی که فاقد بعضی شرایط فعلیت باشه، حکمی که به عبد نرسه، حکمی که عبد به او علم پیدا نکنه، یعنی در همون مرحله انشا باقی مونده. حکم ظاهری حکمی که نه، همه موانعش برطرف شده، فعلیت کامل پیدا کرده. وقت اشکال محقق اصفهانی به واقع این بود که اینجا ما دو حکم فعلی نداریم. وقتی بعضی از شرایط فعلیت محقق نشده، یعنی اصلا فعلی نیست، یه حکم انشایی یه حکم فعلی. یعنی چه میگیم ما دو حکم فعلی داریم، یکی فعلی من بعض الجهات، یکی فعلی من جمیع الجهات. بعضی از بزرگان میگه در اشکال به محقق اصفهانی که آی محقق اصفهانی اشکال شما فقط به تسمیه و نامگذاریه، مسئله تسمیه و نامگذاری مهم نیست. خطاب به محقق اصفهانی، این به توضیحاتی است که من عرض میکنم، حالا اینجوری که حالا با این عبارات نیست، گویا خطاب به محقق اصفهانی میگه آقای محقق اصفهانی اسم این حکم واقعی رو آقای آخوند گذاشتن فعلی من جهتن، شما داری اشکال میکنید چرا گذاشتید فعلی من جهتن، اسمشو بذارید انشایی، این که اشکال نشد که. مهم اصل محتوای این راه حله که در صدد رفع محذور تنافیه. این که حالا شما بیای اشکال کنید چرا اسم اینو گذاشتی انشایی، چرا اسم اینو گذاشتی فعلی من جهتن نذاشتی انشایی، این مهم نیست. نامگذاری در واقع مطلب اثری نداره. عمده اینه که حکم واقعی در نظر آقای آخوند به گونه ایست که علم به اون حکم واقعی و قیام اماره بر اون حکم واقعی موجب تنجز اون خواهد شد. آقای آخوند اینو دارن میگن. حالا چه اسم اون حکم واقعی رو بذاریم انشائی، چه بذاریم فعلی من جهته، و این حکم ظاهری رو که فعلی من جمیع الجهاته، معناش اینه که این حکم منجز شده، به عبد واصل شده، شده منجز. خب آیا این محذور رو برطرف نمی کنه؟ بعد ایشون، یعنی این بعض بزرگان، نه محقق اصفهانی، الان ما سه نفر داریم که ایشون ممکنه به هر ستایه، یکی بعض بزرگانه، یکی محقق اصفهانی، یکی آقای آخونده. تو این فراز و نشیب بحث ها و اشکال و جواب و اینا باید دقت بشه بالاخره این ضمیرا به کی میخوره و حرف کیو به اصطلاح نشانه میگیره. بعضی از بزرگان وقت اینجور میگوید که این راه حل آخوند با نظریه شیخ فرق میکنه، که ملتزم به انشائی محض شده بود به گونه ای که علم به اون هم موجب تنجز نمیشد. اون چه که محقق اصفهانی فرموده نهایتش اینه که صحت نامگذاری حکم واقعی به حکم فعلی را نفی میکنه. حالا ما فرضاً در این نامگذاری با محقق اصفهانی موافقت کنیم، بگیم این حکم انشائیه، اسمشو بذاریم حکم انشائی، ولی باز خدشه‌ای متوجه این وجه هفتم و راه حل آقای آخوند ایجاد نمیشه، چون راه حل آقای آخوند در واقع اینه که عدم وجود اصل و اماره برخلاف موجب فعلیت حکم و در نتیجه مستلزم بعث و زش خواهد بود. به عبارت دیگر اساس سخن مرحوم آقای آخوند اینه که واقع انشائی صرف نیست که به واسطه علم منجز نشه، بلکه منظور ایشون اینه که واقع با علم مکلف منجز میشه. و این نقطه افتراق مرحوم آقای آخوند با شیخ ها، چون شیخ در واقع گویا یکی از احتمالاتی که در کلامش بود این که این انشائی محضه. آقای آخوند نمیگن انشائی محض، میگن انشائی به این معنا که به واسطه علم منجز میشه. خب اگر ما اومدیم گفتیم حکم واقعی انشائی است به این معنا لو علم المکلف لتنجزه، حکم ظاهری حکمی است که مکلف به او علم پیدا کرده و منجز شده، دیگه چه تنافی وجود داره؟ حالا اسم اینو بذاریم انشائی یا بگیم فعلی من جهته، اون ظاهری رو بگیم فعلی یا بگیم فعلی من جمیع الجهات، تسمیهش مهم نیست، این در واقع مطلب هیچ اثری نمیگذاره. آقای آخون که انشائی محض نمیخواد بگه، آقای آخون نمیخواد بگه مولا یه حکمی رو جعل میکنه و انشاء میکنه و هیچ دایی هم از این انشاء نداره که اگر مکلفم حتی علم به او پیدا کنه هیچ اثری نداشته باشه. نه، اینو نمیخواد بگه. به این مقدار تنافی برطرف میشه، محظور تنافی برطرف میشه. دقیقا معلوم شد اشکال بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی چیه. پس محصل اشکال این شد که گویا محقق اصفهانی به آخوند فقط داره سر نامگذاری اشکال میکنه. نامگذاری مهم نیست، محقق اصفهانی نتونسته اشکال راه حل آقای آخوند رو بگه، محقق اصفهانی نتونسته بیاد بگه کجای این وجه هفتم اشکال داره، نتونسته اثبات کنه که چرا این وجه هفتم نمیتونه محظور تنافی و مشکله تنافی بین حکم واقعی و ظاهری را حل بکنه. دقت فرمودی؟ این رو در منطق الاصول جلد 4 صفحه 154 ایشون فرمودن. اما حالا ببینیم آیا این اشکال بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی وارد هست یا نیست. خوب عنایت کنید، به نظر ما حق با محقق اصفهانی است، اشکال محقق اصفهانی با آقای آخوند وارده و این ایرادی که بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی کردن، این ایراد قابل قبول نیست. چون اولا خوب اینو دقت کنید، بعیده که منظور محقق اصفهانی که فرموده این فعلی من بعض الجهات حکم انشائی است، منظورش انشائی محض باشه. تا وقت این بعضی از بزرگان بخوان بیان در دفاع از آقای آخوند بگن که نه، منظور آقای آخوند از انشائی انشائی محض نیست که حتی با علم مکلف هم منجز نشه، این خیلی بعیده. چون بعضی از بزرگان فرض رو بر این گرفته که گویا این انشائی که محقق اصفهانی داره نسبت میده به آقای آخوند انشائی محضه، بعد میان میگه نه آقا، این انشائی محض نیست، به محقق اصفهانی اشکال میکنه، این با راه حل شیخ فرق داره، آقای آخوند چیز دیگه میخواد بگه. من خیلی بعید میدونم که منظور محقق اصفهانی این باشه، چه این که اصلا خود ایشون در مورد کلام شیخ که حکم انشائی رو گفته بود قبلا سه احتمال دادن و فرمودن انشائی محض اساسا محاله. لذا این تفسیر و به اصطلاح احتمالی که ایشون در مورد فرمایش محقق اصفهانی دادن، این به نظر درست نمیاد. این حالا مهم نیست، خوب دقت بکنید. اصل این اشکال اولی که ما داریم به بعضی از بزرگان اینه. اشکال بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی صرفاً بر این محور استواره که نظر آخوند مبنی بر فعلی من بعض الجهات به انشائی محض تفسیر بشه، در حالی که اکثر نظر محقق اصفهانی این نیست. ایشون در مورد انشائی احتمالات دیگری رو هم قبلا گفتن. لذا این اشکال از این جهت به نظر درست نمید. اما عمد این اشکال دوم ماست، صرف نظر از این که محقق اصفهانی این حکم فعلی من بعض الجهات رو به حکم انشائی نامگذاری کرده، اساس اشکال محقق اصفهانی به آیا آخوند در واقع اینه که آیا علم مکلف در فعلیت حکم دخالت دارد یا ندارد. اگر آقای آخوند بگن علم مکلف در فعلیت حکم دخالت نداره، نتیجهش این است که این فعلی من جمیع الجهات میشه، چون دیگه مانعی در مقابلش نیست، کمبودی نداره. اون وقت سوال اینه چرا ایشون میگه حکم واقعی فعلی غیر تام و من بعض الجهاته؟ اگر هم بگن علم مکلف در فعلیت حکم دخالت دارد، خب معناش اینه که این دیگه فعلی نشده و در همون مرحله انشاء باقی مونده. این حرف درستیه ماست؟ این حرف فرمودی؟ در واقع اساس اشکال محقق اصفهانی با آقای آخوند اینه و آقای آخوند اینو نتونسته حل بکنه، که بالاخره آیا شما علم مکلف رو در فعلیت دخیل میدونی یا نه؟ اگر آقای آخوند بگن علم مکلف دخیل نیست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که خب چرا دیگه میگید حکم واقعی فعلی من جهتنه، بگید فعلی من جمیع الجهان، چون علم مکلف وصول به اب و عدم وصول به اب که شما میگید دخالت نداره. اگر وصول به اب عدم علم مکلف ببخشید علم مکلف و عدم علم مکلف دخالت در فعلیت نداره، اون حکم واقعی مگه بیل به کمرش خورده که فعلی من جمیع الجهاد نشه؟ چرا نشه دیگه؟ چه مانعی مقابلش هست؟ چه مشکلی سر راهشه؟ نه اون یه بحث دیگه، زمان امتثال اون اصلا دیگه خارج از این میشه. خب فرض کنیم یه حکم زمان امتثال هم الان رسیده، اون یه شرطی خارج از اینه، مثل اینکه مثلا بگیم آقا یه واجب مشروطی هنوز شرطش محقق نشد. نه نه این اصلا از اون نوع نیست، بحثمون در همین واجبات مطلقی که زمان امتثالش هم الان هست. چی چی؟ چی چی؟ ابلاغ بشه برای اجرا، نه زمان امتثال، یعنی زمان عملش، زمان امتثالش، نه شرایط. زمان امتثال نه اینکه یعنی مثلا به ما گفتن که زمان حج باید این کار رو انجام بدی، فرض اینه اینا همه زمان امتثالش با چیز رسیده،
همه اینا ابلاغ شده و برای انجام از زمان پیغمبر، غیر از اون احکامی که زمان حضرت ولی عهد مثلا حالا مکشوف، نه تظاهر اون در موردش بحثه. ما الان میخوایم بگیم حکمی بیان شده، ابلاغ هم شده، برای اجرا هم ابلاغ شده، برای امتثال هم ابلاغ شده. خب این چه مشکلی داره؟ و این فرق نمی کنه که ببینید حرف اینه، این اشکال محقق اصفهانی داره با آقای آخوند میکنه که آقای آخوند شما میگی فعلیه من بعض الجهات یعنی چی؟ چون بعضی تعابیر آقای آخوند هم همین هست. احسن، یعنی مکلف هنوز علم به او پیدا نکرده، واصل به عبد نشده. اگر بداند منجز، لو علم لتنجز. خب حرف ما اینه، یعنی به دفاع از محقق اصفهانی و در مقابل ایشون. خب واقعا اصل اشکال اینه که آیا آقای آخوند علم را دخیل میدانن یا نمیدانن. اگر علم رو بگن دخالتی در فعلیت نداره، خب میگیم چرا میگید حکم واقعی فعلی من جهتن است؟ باید بگید فعلی من جمعی جهات، تمام شده رفته دیگه، علم مکلف هم که نقشی نداره. اگرم بگید که این علم مکلف در فعلیت دخالت داره، خب یعنی اون حکم فعلی نشده، در مرحله انشاء باقی مونده، همون میشه حکم انشائی، اینم میشه حکم. نه 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 نه، داره فعلیت رو میگه، تنجز رو نمیگه اصلا. اصلا در مورد مرحله تنجز بحث نمی کنه ایشون. مشترک بین عالم و جاهله و نه، اصلا میگه احکام فعلیه مشترک بین عالم و جاهله، احکام فعلیه میگه مشترک بین عالم و جاهله. خب حالا چی درسته؟ مشکل حرف آقای آخوند چیه؟ نه، این اشکالی که محقق اصفهانی طبق احتمال اول دادن که بالاخره آقا شما میگید فعلی من بعض الجهات، احتمال اینه که یعنی این که بعضی شرایط حکم هنوز محقق نشده، فعلیت تامه پیدا نکرده. اما فعلیت تامه یعنی این که همه شرایط بر محققه، موانعی هم وجود نداره، این فعلیت تام است. این حرف آقای آخوند، احتمال اولی که محقق اصفهانی در مورد حرف آقای آخوند دادن که فعلی من جهتن یعنی چی؟ با الفاظ که نمیشه بازی کرد. فعلی من جهتن یعنی چی؟ یعنی همچین نیمبن شرایط فعلیتش فراهم شده یا خود شرایطش فراهم نشده. یه احتمال اینه دیگه. این بعضی بزرگانم که اومده اشکال کرده به محقق اصفهانی، نمیگه این احتمال شما احتمال بی خودیه، اتفاقا میگه عمده اشکال محقق اصفهانی به آقای آخوند در همون جهت احتمال اوله، یعنی همین که بگیم حکم تارتن بعضی از شرایطش محقق نشده، تارتن همش محقق شده. پس در این که این احتمال رو ایشون بعضی از بزرگان از محقق اصفهانی پذیرفته تردید نیست. خب ما میام تو همین احتمال.
آخری
فعلیت و تنجد رو یکی میدونه ایشون. بله. اصلا ما به این مرحله اخیر و تنجدش کار نداریم، بحث داره اون مرحله اوله. بالاخره این حکمی که انشاء شده آیا همه شرایطش محققه یا نه، موانعش کنار رفته یا نه؟ اگر بگید علم در فعلیت است، از دو حالم خارج نیست، یا علم در فعلیت دخالت دارد یا ندارد، این دو تا چهارتاست دیگه. آقای آخوند یا میگن علم در فعلیت دخالت داره یا میگه نداره. میگه دخالت نداره. معناش اینه چیه؟ معناش اینه پس چرا اون حکم اولی، اون حکمی که شارع انشاء کرده تو لوح محفوظه، اونو میگه فعلی من جهتن؟ خب اون فعلی من جمعی الجهات. توجیه نداره دیگه. بالاخره ببینید منجز نشده، نه بحث سر تنجزش نیست، بحث سر این است که اون حکم بالاخره شرایطش، همه شرایطش فراهم شده یا نه، موانعش برطرف شده یا نه. میگید بله. و چرا بهش نمیگید فعلیت تامه دیگه؟ نه دیگه، نسبت به اون سنجه داره. آقای آخوند میگیم چه گیری داره که شما میگید این فعلیتش من جهتنه؟ اگه فرض این باشه علمم در فعلیت دخالت نداره، چرا میگید فعلیت من جهتن؟ نه دیگه، خیلی شما دارید میخواد اینجوری مثلا رو حل بکنه، نظام نفسی نیست دیگه، دو تا فعلی نیست دیگه. اگر هم بگید دخالت داره، پس بیاد بگید که آقا پس این اصلا به فعلیت نرسیده، اون هم در مرحله انشاء. چیش فعلیه؟ اون جهتی که فعلی شده چی اصلا؟
شاید یعنی آقای مهاره
کنی شاید نه، شما اونشو بیان کن، بگو کجا داره مقالت
فعلی که در زمان مرحله اومده هر دو فعلی به معنی یه فعلی به معنی مرتبه فعلیت، یه فعلی به معنی این که در جانب مکلف تمام شرایط برای تنجز.
ایشون که نمیخواد دو مرتبه درست کنه، معلومه منظور اینه. دو مرتبه که نمیخواد درست کنه، ولی میخوام این موقع برای چی؟ جمع خود چه جمعیه؟ حالا بازی تعملی بفرمایید.